وسایل سه استاد شروع کردی ده نه نوزده صفحه 184 بند آخر با زوغت مزاشت رو میرون کرد
آیا در موارد علم اجمالی به وجوب عمل یا حرمت اون به اصطلاح دوران هم بین وجوب و حرمت شبه حکمیه دائر بین وجوب و حرمت دفع مبیت منافع واجب اون ام حرام نمیدونی؟ البته منشأ این جهل به تعیین حد ما هم عدم النص باشه. علم به حد ما داریم، جهل به تعیین داریم. سه احتمال مطرح بود، یکی اجرای براءت در اینجا هم مثل شبهه وجودیه، شبهه تعیینیه، اجرای براءت و حکم به اباحه ظاهریه، العمل المردد بین قوله واجبا او حراما، این مجموعه بشه موضوع برای مباحات اباحه ظاهریه صادر بشه. یکی که خب از صفحه 180 تا اینجا ایشون در پی تثبیت همین بود، اباحه ظاهریه صادر. قول دوم قول به تحقیر، که از کردیم معنی تحقیر لزوم اخذ به احد ما و تقوی بر طبق هم، این حق نداری به رضا حکم ظاهریه اباحه، باید یا به وجود فتوی بدی یا بکنون، البته هر کدوم مدل بکنون. این قول به تحقیره که ادله شون از صفحه 180 شروع میشود، از صفحه 179 کیفکان، صفحه 179 کیفکان چون وارد شد اباحه را مطرح کرد، از صفحه 180 ادله تحقیر رو مطرح کرد و یک جواب داد که مهمترین دلیلشون در حقیقت از بین اون عدده دو دلیل بود، یکی قیاس ما نحن فیه رو به تغییر در تعارض الاخبار، یکی همون که اتفاق داریم و عدم قول به عدم جواز قول به فصل در مواردی که اختلاف از امت را بگیم، این هم جواباش داده شد. تا اینجا تغییر رد شده، اباحه به کرسی نشسته و کیفکان، حالا اول این صفحه کیفکان یک برگشتی هم داره به همین آخرین دلیلی که مطرح بود که اذا اختلفت امت علی قولین لا یجوز احداث حقوق سالس، پس اگر دوران هم شده بین وجوب و حرمت و اثر اختلاف امت عدم نست و تعیین، شما حقی که برید سراغ اباحه ندارید. ایشان اینو مکرر دیگه مطرح کرد و هی جواب داد، پس ظاهر بعد تأمل فی کلمات فقها فی باب الاجماع، اجماع مرکب ارادت هم به طرح قول الامام از طرح من حیث العمل، و در مانن فی که طرح من حیث العمل پیش نمی اومد، اگر در دوران هم بین وجوب و حرمت قائل به اباحه بشیم مخالفت عملیه که پیش نمی اومد، اما فتح عمل اشاره به مطلبیه که تو جلد یک گفته بود، اینی که تو صفحه آخر همین صفحه 184 میگه فقط مزاشتون من الکلام در مقصد اول تراجع و تو حساب اینه که یک نکاتی رو اونجا گفته که اینجا نگفته. نکته مهمی که اونجا هست و اینجا نگفته با فتحمل اشاره بوداره اینه که در دوران هم بین وجوب و حرمت و اگر قائل به براعت بشیم، قائل به اباحه ظاهریه بشیم، چی گفته؟ مخالفت عملیه قطعیه پیش نمیاد. چرا؟ مخالفت عملیه هم پیش میاد. مخالفت فقط التزامیه نیست که بگید حالا التزامیه واجب نیست، مخالفت التزامیه واجب نیست. مخالفت عملیه هم پیش میاد عند تعدد وقایع، همونی که در اول کتاب هم گذاشت از آخر اینو مطرح کرد تو جلد یک، وقتی که خوب تلاشها تمام شده برای اینکه اثبات کنه جواز قول به اباحه را در دوران بین وجوب و حرمت، از آخر میگه نه قول به اباحه جایز نیست چون مستلزم مخالفت عملی قطعی است. در وقایع متعدده اگر حکم کردی به اباحه دفن میت منافق، یه روز دفن میکنی یه روز دفن نمیکنی، وقتی شما علم اجمالی دارید به این که واقع یا وجوب دفنه یا قربت دفنه، میت امروز رو دفن نکردی میت دیروز رو دفن کردی، الان یقین به معصیت داری، مخالفت عملیه قطعیه میشه. بله در واقعه واحده بله این پیش نمیاد، اما در وقایع متعدده این پیش میاد. و در همون جلد یک خوندید قبح معصیت عقلیه، اگر معصیت قبیحه به حکم عقل قبیحه، فرق نمی کنه معصیت معلوم به تفصیل باشه یا معلوم به اجمال باشه، قبیحه در هر دو صورت. شما یه وقت هست علم اجمالی دارید یا نماز جمعه واجب یا نماز دور، هیچ کدوم رو نخوانی یه جور معصیته. علم تفصیلی دارید به متحقق معصیت، ولو معصیت خطاب مرتب بین خطابینه، احد الخطابین متوجه من بود یا خطاب سلب صلات الظهر یا خطاب سلب صلات الجمعه، احد الخطابین متوجه من بود، من هر دو رو گذاشتم زیر پا، هیچ کدومو نخوندم، معصیت دیگه. معصیت خطاب مردد بین خطابین و این معصیت خطاب معلوم به تفصیله، کسی که مسافرتی میره چهار فرسخ میره چهار فرسخ بر میگرده، علم اجمالی داره یا باید نماز رو تمام بخونه یا قصد، این نه تمام بخونه نه قصد، یقین داره به مخالفت سلب صلات الظهر. سلب صلات الظهر متوجه بود دیگه، تو این انتصار نکرد، میشه مخالفت خطاب معلوم به تفصیل. گاهی هم مخالفت حکم واقعی است، مثل بحث ما منتها در وقایع متعدده، تو نه تو یک واقع. معصیت اگر قبیح شد به تمام مصادیقش قبیح دیگه، ما معصیت حسن که نداریم، معصیت جایز که نداریم، لذا فتعمل رو اشاره به این گرفتن. درست فقها اراده کردن به طرق و قول امام اتر من حیث العمل را گفتن، اگر اتفقت الامت على قوله شما برید سراغ قول ثالث، لازم بیاد طرق قول امام. میگه تا حالا اونو گفتیم، اینا منظور شد طرق من حیث العمله، طرق من حیث العمل نباید بشه نسبت به قول امام. در دوران هم بین وجوب و حرمت شما سراغ اباحه هم که برید، طرق من حیث العمل که پیش نمیاد، طرح من حیث الالتزام بیاد، خب بیاد، التزام که واجب نیست، التزام به ما جاء به النبی، الان ما جاء به النبی که لازمه مسلمان بودن آدم اونه که داریم. التزام به معنای محرک بودن بر فعلت یا بر ترکت، خب محرک فعل و ترکت باشه، تو توسلیات که لازم نیست. معرفت التزامیه پیش میاد از اباحه بیاد، معرفت عملیه که پیش نمیاد، ما اباحه هم که ملتزم باشیم یا فاعلیم یا تارکیم، توسلی هم که هست هیچ مشکلی نیست. فتعمد اشاره میگه اگر وقایع متعدد شد چه میکنید؟ پس این ملتزم به اباحه کنه خودشو، اباحه ظاهریه. بالاخره التزام به اباحه مقدمه اینه که از نظر عملی خودتو آزاد قرار بدی. یه روز دفع میکنی، یه روز نمیکنی. حالا یقین داری به این که یا وجوب معصیت شده اون روزی که نکردی، یا حرمت معصیت شده اون روزی که دفع کردی، یا وجوب بوده در واقع یا حرمت. لذا از اینجا شروع میکنه به برگشت شیخ، نه با توجه به مطلب در فتح عمل از ریشه. بگه انصاف اینه که ادله برامت که ما تو صفحه 180 صفحه 179 گفتیم عموم دارند، شامل مانحوی میشن، حق اینه که اوناش ظهورشون در شبهات بدویه است نه در مانحوی. کل شیء عندك حلال حتی تعلم انه حرام یا حتی تعرف الحرام به عینه، حتی این تعاویل. لکن الانصاف ان عدله الاباحه المحتمل الحرمه تنصرف الى تکلیف، تنصرف الى محتمل الحرمه و غیر الوجود. یعنی شبیه تحریمیه بدنیه، منصرف به محتمل الحرمه و غیر وجوبه. محتمل از حرام باشد، محتمل از مباح باشد، مستحب باشد، مکروه باشد، پای وجود در میان نباشد. یعنی شبهه تحریمیه فقط، نه مقرونه به این مجموعی. حالا این انصرافی که شد میگه از کجاست؟ خوب توجه کنیم. اون ادله همه مقیا به علم بود. کل شیء عندك حلال حتی تعلم انه حرام، مقیا به علم بود. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه، اما اون چه که حجم نکرده که موضوع عنه نیست. رفع ما لا یعلمون، اون چه که یعلمون مرفوع نیست. قایت در همه علم در دوران بین وجود و حرمت، این قایت محققه تا به نحو مقرون به اجماع. حتی تعلم انه حرام، بگیم ظهورش در جایی که شما نهایت احتمال و حرمت میدید، اما اینجوری است بدانی یا حرمت است یا وجود. در مانحوی حساب علم از نظر عرفی هم که در نظر بگیرید، ببینید موارد علم اجمالی علم هست تو مقرون به اجماله، علم دارید به جامع، علم دارید به جامع، شبهه داری در فرد نوع. علم اجمالی علم به جامع، اجمال نسبت به خصوصیت دیگه، چه در موضوعات چه در احکام. یکی از دو لیوان خمره، میدونیم احد و ما خمره، اما این فقط یا اون فقط نمیدونیم، علم به جامع احد اما فرد رو به خصوصه نمیدونیم، اجمال نسبت به خصوصیت، علم نسبت به جامع. شما در دوران هم بین وجوب و حرمت علم به اصل الزام دارید، البته نوع الزام رو نمیدونیم. اون ادله حتی تعلم انه و حرام اینجا رو نمیگیره. بله البته خصوص روایاتی که میگه حتی تعلم الحرام به عینه، یا حتی یعلم الحرام به عینه، حتی یعلم الحرام و یشتنب به عینهی و یشتنب، اونا رو ممکنه بگیم شامل منحرفی میشه، چون شما علم به حرمت به خصوص حرمت ندارید. اینجا ها قایل علم تفسیری قرار داره.
تفسیری حتی تعلم الحرام
اما میدانید یکیش هست، اینم در بین هست دیگه،
یکیش
اینه ونیبیده که حرامه. اینجا میگه اگر بدونی حتی حرامه، اگر علم تفصیلی باشه، علم تفصیلی نیست. اما اون ادله اطلاق داره، اگر بخواید به اطلاقش تمسک کنید، تعبیر میکرد صفحه 179 به عموم، گفت عموم دارد منحو فیه رو، فقط یقال فی محل کلام به اباحت ظاهرن به عموم عدلت اباحت ظاهریه، مثل کل شیئن لکه حلال، کل شیئن لکه حلال حتی محتمل و حرمه به نحو علم اجمالی، ما حجبن لا علم و عن العباد و موضوعن عنهم، فا این کلن من الوجود و الحرمت قد حجب علم و عن العباد. اینجا ادعای عموم کرد، اینجا همه اون عموم تعبیر کنید یا اطلاق تعبیر کنید منصرف به شبهات بدویه است. این موارد مشمولش نیست. حالا میتونید این جهت هم زمینه کنید برای این انصراف میگه که اگر قرار باشه اون ادله شامل اینجا باشه، دقت کنید، اگر قرار باشه اون ادله شامل موارد علم اجبانی باشه، به نحوی اون ادله میشه ترخیص در معصیت، چون در مانحرفی اگر شما اباحه جاری کنید، گفتیم که توی وقایع متعدده مخالفت عمل قطعیه پیش میاد، اگر شبه بدویه باشه هیچ وقتی پیش نمیاد، اما اگر شبه مغرور به علم اجمالی باشه به اینجا میانجامه، نمیتونه اون کل شیء لک حلال شامل اینجا بشه. حتی ما اگر علم اجمالی به حرمت داری باز لک حلال، این ترخیص در معصیت میشه. لذا با اینکه ایشون تو جلد اول خیلی حساب باز کرد برای این مسئله مخالفت عملی تدریجیه، اینجا هیچ اشاره بهش نمی کنه، با فتعمل اشاره کرده، نوع منحشین گفتن فتعمل اشاره به همون مخالفت عملی قطعی است، و این تنسرکو رو هم وجهش رو باز به همین نحوه ذکر کردن که اگر قرار باشه اینجا رو مشمول اون ادله قرار بدید، ترخیص در معصیت شارع معصیت خداست، این اغلب معنی داره وقای متعدد باشه. لذا اونا فقط شبهه بدویه رو میگیره که هیچ وقت منجر به این مخالفت عملیه نمیشه. این ادله الاباحه محتمل الحرمه تنصرف الى محتمل الحرمه و غیر الوجود. از کجا بگید منصرفه؟ بگید اگر قرار باشه شامل اینجا بشه، عموم صفحه 179 گفتیم تمام باشه، شامل موارد علم اجمالی به وجوب حرمت هم بشه، در موارد تعدد وقایع ترخیص در معصیت بشه، و این معنا نداره. بله؟ ببینید شما هر مورد رو در نظر بگیرید دوران بین وجوب و حرمت باشه، تعدد واقع اگر چه بالفعل نداشته شه اما توش فرض داره، که خیلی دقت کنید فرض داره. فرض ترخیص در معصیت هم غلطه. حالا شما تو عمرتون یک بار میت منافق بهتون برخورد کرد، و یک بار دیگه بالاخره یا دفت میشه یا نمیشه، تعدد نداشته تو عمرتون و پیدا نخواهد کرد، اما فرض که داره. فرضش هم که باشه بس، فرض ترخیص در معصیت باز ظاهر اشاره غلطه. اگر هم باشه کلی منحصر به فرده نه جزئی، چون قضیه حیالی هست بگه شبه وجوبی علم به معصیت نیست، احتمال معصیت. اینجا وقتی وقایع متعدد بشه، نه ترخیص در معصیت الان نحو العلم،
نه اونجایی که متعدد نیستم فهمونید فرضش حد اول هست.
ببینید میگیم فرض علم به معصیت، فرض ترخیص در معصیت به نحو علم. شما وقتی اباحه جاری کنید در همون دفن میت منافق، خود اون اباحه به شما چی میگه؟ میگه تو که میدونی دفن میت منافق یا واجبه یا حرام، بنا رو بر اباحه بگذار، یه روز دفن کن یه روز نکن. اگر میتی امروز پیدا شد دفن کن، اگر فردا پیدا شد میتونی دفن نکن. به خودش این ترخیص در معصیت دید. ترخیص در معصیت غیر از صدور معصیته، ممکنه معصیت از تو صادر نشه، ترخیصش هم غلطه. تو شبهی بعد میگه احتمال معصیته، اما اینجا ترخیص در معصیت قطعیه است. البته شما ممکنه با موضوعش برخورد نکنی هیچ وقت تو عمرت، یه بار برخورد. ترخیص که کار شارعه قبع داره. لذا اینا رو میگم منشه این انصراف. انصراف اصطلاحی ناشی از کثرت استعمال، میتونیم بگیم همین جهت باعث میشه اون کلوشه این رکم مباح اصلا در این موارد نتونه استعمال بشه، مستعمران فیهش همون موارد شبه برمیه باشه. یعنی برش کنون به انصراف اصطلاحی تنصرف و بروع، حتی انصراف اصطلاحی کلوشه این رکم مباح حتی تعلم انه و حرام، کلوشه این رکم حلال حتی تعرف انه و حرام، حلال حتی تعرف انه و حرام. استعمالش هم به نحو صحیح ها، نه به نحو غلط. تو موارد شبهه بدوی است دیگه، تو اطراف علم اجمالی اون استعمال رو به کار میبره غلطه، چون ترخیص در معصیت دیگه غلطه. یا حالا تعبیر کنید به تعبیر مرسوم میگن باطل. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. تو اطراف علم اجمالی این جمله رو گفتن باطله، چون مستلزم ترخیص در معصیت عند تعدد الوقایع یا عند فرض تعدد الوقایع. ترخیص ولو به نحو فرض تعدد معنا نداره اشاره صادر بشه.
انتاش به عینه،
حتی تعلیم حرام
به عینه
اینجوری نیست. اصلا بعض ادله هست که آیتش رو علم تفسیری قرار میده. امثال من مجلسی، امثال من مجلسی قائلم که علم تفسیری قایت قرار گرفته، ولی زود در شبهات مغروب به علم اجمالی مخالفت قطعیه رو اجازه میدن. اینو حالا جداگانه ایشون مطرح میکنه، بحث مستقل داره، بحث ممنوعیت مخالفت قطعیه میاد. معمولا چرا؟ حالا چون بحث ما دوران بین وجوب و حرمته، بحث ما دوران بین حرمت و وجوبه، به صورت نسبی شد میگه، میگه اون محتمل حرمت و غیر وجوب رو شامله، بله اونا خب در شبه وجوبی هم بیاد، اونا چون قایتش علم به حرمته ایشون میگه الان در شبه تحریمیه پیاده شده، بله ادله براعت خب تو هم شبه بدیه وجوبیه میومد، هم شبه تحریمیه میومد، چون بحث ما در دوران بین علم به وجوب و حرمت ایشون میگه در محتمل و حرمت و غیر و ادلت و نفی تکلیف اما لم یعلم نوع تکلیف لا تفید الا عدم المؤاخذه على ترک الفعل و عدم تعیین الحرمت او الوجوب و هذا المقدار لا ينافي وجوب الاخذ به احد ما مخیر فيه. نه میگه اگر ما رو این دلیل حساب باز کنیم که میگیم ما علم داریم به الزام، علم به نوع تکلیف نداریم، علم به الزام داریم، خب تا وقتی که نوع تکلیف را ندانیم، ببینید یک سر ادله داریم بسانش اینه، تا وقتی علم به وجود نداری واجب نیست، تا وقتی علم به حرمت نداری حرام نیست، دقت کنید، اما ادله تو نفی تکلیف اما لم یعلم نوع تکلیف، یعنی ادله داری بسانشان اینه، میگه تو وقتی علم به وجود نداری لیس به واجب، در شبات وجودیه، ادله میگه تو وقتی علم به حرمت نداری حرمت نیست، ادله نفی تکلیف از آنچه که لم یعلم نوع تکلیف. ایشون فهمد اینا اثبات اباحه در دوران هم بین وجوب و حرمت نمی کنه، اینا می سازه با لزوم اخذ به احدهما، البته دلیل بر لزوم اخذ به احدهما میگه نمیشه، اما میتونه در موارد عدم علم به وجود به عینه، عدم علم به حرمت به عینه، اما علم به احدهما داره، میتونه واجب باشه التزام به احدهما، اما در ادامه سریع میگه ما دلیل هم بر التزام به احدهما نداریم، که قبلها میگفتیم دلیل بر التزام به احد ما نداریم، بلکه دلیل بر عدم جواز التزام به احد ما داریم، التزام به یکی اسناد او رو بشاره به چه مجوزی؟ چون تغییر رو از کدر مکرر بگه تغییر یعنی عقص به یکی و فتوا، فتوا یعنی اسناد. ادله ای که میگه کل شیء لا تعلم وجوبه لیس به واجب، کل شیء لا تعلم حرمته لیس به حرام، اینا در شبهات وجوبیه که روشن وجوب و حرمت رو نفی میکنه، در اطراف علم اجمالی در آن هم بین وجوب و حرمت شیخ فرموده اینا قابل این هست که در این حال که وجوب به خصوصه نفی بشه، حرمت به خصوصه نفی بشه، اما التزام به حد احمال لا به خصوصه واجب باشه، با این قابل جمعه، بس سریف احمد خب قابل جمع هم که باشه دلیل که نیست بر لزوم التزام به حد احمال، ساکت قابلیت جمعش با التزام با لزوم التزام به حد احمال یه حرف، تعرضش نسبت به لزوم التزام به حد احمال یه حرف دیگه است، این دومی که توشون نیست، و ما برای لزوم التزام به احده ما دلیل میخواییم نداریم، لذا با این حساب تغییر رو میذاره کنار، اباحه رو گذاشت کنار، با این حساب تغییر رو میذاره کنار، لذا دست آخر من قاعده توقف در دوران هم بین وجوب و حرمت، همون مثال دفن و منافق، شما نه حق دارید فتوا به وجود بدید، نه حق دارید فتوا به حرمت بدید، نم حق دارید فتوا به اباحه بدید، از نظر حکم باید سکوت کنید، اگر تخییری هست، تخییر از حیث عمله، او که عقلا نمیگه عملا یا فاعل یا تارک دیگه، هر کار بخوای بکنه حکم نباید بکنی، میشه تخییر از حیث عمل، میشه توقف از حیث فعل. عدم المؤاخذه باز خودش خیر از اباحه است، این لازمه اباحه است، لازمه اباحه است، بگید لازمه عام اباحه است. گاهی اباحه هست مؤاخذه نمیشی، گاهی اباحه هم نیست ولی مؤاخذه هم نمیشی. تو برایت عقلی مگه اینجوری نبود؟ تو برایت عقلی اباحه نبود، مؤاخذه هم نبود، مستقیم نفی عقاب. میگه و ادله نفی تکلیف از آنچه که لم یعلم نوع تکلیف، حالا وجوبش یا حرمت، لا تفید الا عدم مؤاخذه رو بر ترک و فعل، لا تفید الا عدم مؤاخذه رو بر ترک و فعل، اثبات اباحه نمی کنه. اینا رو اینجوری معنا کنید، اثبات اباحه که نمی کنه. میگه اگر چیز رو نمیدونی واجبه، واجب نیست، چیز نمیدونه حرامه، حرام نیست، مؤاخذه نمیشی بر ترک در محتمل الوجود، مؤاخذه نمیشی بر انجام در محتمل قربت، و عدم تعیین حرمت یا وجود و عدم تعیین حرمت اول نه. خب در این حال فهمت البته اینا اثبات اباحه نمی کنه، سازگار با لزوم التزام و عهده ماست، عهده ما مخیر محاذ المردان لا ینافی وجوب الاخذ به عهد ما مخیرن فی، این لا ینافی یعنی قابل جمع. بعد سریع برمیگرده، خب قابل جمع بودن که فایده نداره، وجوب الاخذ به عهد ما مخیرن فی دلیل داره، نعم حاذ الوجوب، وجوب الاخذ به عهد ما مخیرن که باید به یکی اخذ کنی فتوا بدی، یحتاج الى دلیل و ادله همه رد شد. اخوان مفقودون، چرا مفقودون؟ چون از صفحه 180 تا همین صفحه 184 مشغول رد ادله بود. نتیجه نهایی فر لازم و توقف، یعنی نه اباحه رو جاری کنی، صفحه 179 گفت ادله اباحه شمول دارد نسبت به اطراف علم اجباری در آن بینجور حرمت، او غلط شد، شمولش مساوی بود با ترخیص در معصیت، و ادله کنار رفت، پس اباحه نمیدونید. خیلی دقت کنید، این ادله تو نفی تکلیف الان ممکنه تو ذهنتون بیاد ادله نفی تکلیف اما لم یعلم رو تکلیف اینا چی هست؟ تطبیقش کنید بر براءت عقلی، برایت عقلی دلیل نفی تکلیف بود اما یم لم یعلم نوع تکلیف، گفت العقاب بلا بیانه قوی، گفت اون نتیجهش عدم مؤاخذه است، اثبات اباحه که نمیدونه، نتیجهش عدم اباحه است، نتیجهش عدم تعیین وجوبه در شبه وجوبیه، عدم تعیین حرمت در شبه تحریمیه، عدم وجوب یا تعیین وجوب یا حرمت در اطراف علم اجمالی. از نظر عملی میشی مخیر البته، اما حکم معین نشد. اونا میتونه بله، ولی خب اونا اثبات اباحه میگن، فهو موضوع عنهم، موضوع الناس فی ساعتهم، موضوع عنهم اینا رفع تکلیفه و نوع خودش اثبات ترخیصه، اما دلیل که فقط رفع تکلیف کنه، اثبات عدم مؤاخذه کنه، این برایت عقلیه. بنابراین هم اباحه کنار رفت، هم تخییر کنار رفت، چون برای تخییرم دلیل نداری که در دوران بین وجوب و حرمت باید به یکی عقص کنی، البته مخیر خدا، اما باید این کار رو بکنی. تخییر رو دقت کنید، ما در خصال کفارات مخیریم، یعنی چی؟ یعنی باید یک کار رو بکنی، یا اتخار قبل یا سیام شهره یا اتعاب ستینه، ولی باید یک کار رو بکنی. تخییر در اینجا تخییر بایدیه، یا باید به وجوب عقص کنی فتوا بدی یا باید به حرمت عقص کنی فتوا بدی. میگه خب این تخییر دلیل میخواد لابدیت عقص و حد امار مخیرن فی دلیل میخواد. از ادلش از صفحه 180 شروع شد، همه رد شد، دلیلی نداریم. از خارج از کردیم، بلکه دلیل بر عدمش داریم. با چه مجوزی تو وقتا نمیدونی واجب یا حرمت فتوا به وجوب فقط بدی؟ مگه بدعت غیر از ادخال ما لم تعلم انه من الدین فی الدینه میشه مستاقش این دیگه، تو که نمیدونی واجب باشه رو فتوا به وجوب بدی، دلیل بر منعش داریم، نه فقط دلیل بر وجوب بشه. لذا فرمد فن لازم و بد توقف، از نظر فقه فتوا ندید و عدم التزام و عدم معنای توقفه. ملتزم نشد نه به اباحه، نه به وجوب فقط، نه به حرمت فقط، بله یک رقم التزام باید داشته باشی. دقت کنید، الای هم که میگه یک التزامی که لازمه تدین انسانه. بگو خب واقعی هر چی هست، ما جاء به النبی فی دفن المیت من الوجوب او الحرمت فنصدق الرسول فی ما جاء به، چیه نمونه الا عدم التزام است الا به حکم واقعی الله و علی فی الواقع. اینو دقت کنید، این التزام هم اینی که میگه لازم عدم التزام الا به این، این باید ملتزم بشی، این التزامیه که لازمه مسلمان بودن آدمه. قبلا یادتون بود که یادتون هست یه تعبیری داشت گفت حتی فی الجهل تفصیلی، اونجا به التزام لازمه. و حتی فی الجهل تفصیلی یعنی چی؟ یعنی تو شبهات بدویه، من نمیدونم آیا دعا اندرایت الهلال واجبون یا املا، درسته برای عجاری میکنی اباحه ظاهری درست میکنی، اما در این حال باید ملتزم باشی که این جا النبیو به وجود به وجود فواجب، این جا به اباحه فواجب، این جا به استحباب، حتی در جهل تفصیلی این غیر مغروم به علمش کنی، او که لازمه تدین انسانه. اما التزامی که قبلا بحثش بود آیا مخالفت التزامیه جایز است یا آیا موافقت التزامیه لازم است یا نه، اون التزام به معنای محرکیت بر عمل و ترک، تو توسلیات که لازم نیست، برای تو تعبدیات لازمه، تو توسلیات که لازم نیست. شما میت رو دفن بکن، میت مؤمن را، میت مؤمن که میدونی دفنش واجبه، دفنش بکن، ملتزم به وجوبی که هست هم نباش. یعنی چی ملتزم به اون نباش؟ یعنی واجبش ندان. چرا واجبش باید بدونی؟ واجبش ندونی دفن میت رو که مرتدی، دفن میت مؤمن رو واجب ندانی مرتدی، تکذیب پیغمبره. واجبش بدان، اما لازم نیست دفنت منبعث از وجوب باشه. چرا سوال کنن چرا دفن کردی؟ بگو برای اینکه آلوده نشه محیط، بس. التزام یعنی این لازم نیست تو توسلیات. بلان دلیل علا عدم جلو، بلان دلیل حرف جدید، دقت کنید، بگیم ملتزم باشید به ما هو فی الواقع، و البته واقع ممکنه عدم الحکم باشه، عدم الحکم. خیال نکنید کل الوقایع لابد حکمی داره، مانعی نداره یک واقعی در واقع حکمی نداشته باشه. آخه حکم مگه چیه؟ حکم اعتبار شارعه دیگه، ماهیت حکم اعتبار حاکم. هیچ مانعی نداره بعضی از وقایع از نظر شرعی در برش اعتباری صادر نشده باشه، هیچی، عدم الحکم. حتی واقعی نه واقعی، این که پیغمبر فرمود ما من شیء یقربکم الی الجنه الا وقد امرتکم به، ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، ما من شیء یقربکم الی النار الا وقد نهیتکم عنه. اون شیء مقرب و مبعده، برای مقرب ها مبعد ها قطعا همه امر و نهی داره، اما ممکنه چیزی مقرب و مبعد نباشه، هیچ حکمی هم در بارش نباشه. ولا دلیل علا عدم جواز خلق بالواقع عن حکم ظاهری. حالا ایشون الان بر روزه مطلب سر حکم ظاهری، حتی سر واقعی هم همینجور، حکم واقعی هم همینجور، یعنی به عنوان اولی هم حکمی نداشته باشه. اباحه اگر معنا بشه به همونی که تو اون جلسه مؤسسه بحث شد، که آیا اباحه حتما امر وجودیه، بعضی اباحه رو معنا میکنن به عدم الحکم، اگر این معنا اباحه باشه خب بله این یه عدم الحکم دیگه، حکم نیست. اگر اباحه امر وجودی باشه، اعتبار تساوی فعل و ترک، این هم ضرورتی نداره. اذا لم یحتج الیه فی مقام العمل، وقتی که در مقام عمل بهش نیاز نباشه، چون یا فاعل یا تارکی، نظیر ما لو دار الان بین الوجوب و الاستحباب. خب در دوران هم بین وجوب و استحباب، لم یحتج الی حکم ظاهری، حالا در دوران هم بین وجوب و استحباب ممکنه بگید برای نفی وجوب نیاز به حکم ظاهری اباحه هست، اما قد مثال روشن است همون دوران بین وجوب و حرمته. تو دوران بین وجوب و حرمت شما اولا یا فاعل یا تارکه دیگه، حکم ظاهری جلب بشه که چی؟ ممکن اینجور باشه، بله اونجا احتیاج داره. اذا لم یحتج الیه فی مقام العمل، اینجا احتیاج داره چون برای نفی اباحه نیاز داره. مثالی که جایی نیاز نداری در برای بینیم جمع حرمت، این مثال برای منفی، به جای مثال برای یحتج باشه، اینجا نیاز هست. مثال برای لا یحتج همون در برای بینیم جمع حرمت. شما تو در برای بینیم جمع حرمت میخواید اعتبار اباحه بکنید، برای چی؟ اگه بیکاری؟ حتی میخوای اعتبار تغییر، تغییر ظاهری، اعتبار تغییر از حیث عمل، اون باگه بیکاری چه اثری باید مترتب بشه، عملا که یا قاعد یا تارکه. این نظیر بشه مثال برای یحتج. ثم دیگه حالا میخوام وارد میشه در بحث جدیدی، علل مبنا، اگر قائل باشیم به اینکه باید به احد ما عقص کنی، آیا مخیری واقعا برای عقص به احد ما یا متعین عقص به حرمت؟
التزامی که
در عمل میشه،
نه در همون جوانه، در حیطه جوانه، در حیطه جوانه منتظر باش به ما جوابه، نبی علا ما جوابه.